کمک باروری نیست که بخوایم انجام بدیم. و یادمون باشه در روش‌های کمک باروری هم اگه بخوایم یه اشاره‌ای بکنیم، ما روش‌های مختلفی داریم. خیلی از مواقع بیمارا میان پیش ما و از ما تقاضا میکنن که اون آخرین روش رو انجام بدیم. یعنی روش‌هایی هستش که معمولاً نیازمند اقدامات تهاجمی ما، خانم رو بیهوش میکنیم، از خانم تخمک‌کشی انجام میدیم، از آقایون اسپرم رو استحصال میکنیم، اینا رو در محیط آزمایشگاه به هم میزنیم، بچه ایجاد میشه و اون رو میکاریم براشون. ولی یادمون باشه ما در مورد روش‌های کمک باروری هم در صورتی که هم خانم مشکل خاصی نداشته باشه و آقا مشکل خاصی نداشته باشه، اول هدفمون روش‌هایی هستش که نزدیک‌تر به حاملگی طبیعیه، مثل IUI.
بله.
ما گام به گام میریم بالا. میگیم اول IUI انجام بده. IUI دو سه بار انجام داد نشد، میریم IVF انجام میدیم، نشد میایم اینجکشن انجام میدیم. منتها مسئله مهم اینجاست که در مورد IUI فرد باید بدونه البته این انتخاب این که از کدوم روش استفاده میشه نیازمند همکاری بین متخصص زنان و متخصص اورولوژی.
بحث علمی خیلی
پیچیده‌ای هستش. بله. اینجوری نیست که بیمار بیاد به ما بگه من حتما میخوام IUI بکنم. شاید خانمشون اصلا لوله‌هاشون بسته باشه. IUI به دردش
نداشته
باشه اصلا. پس ما هدفمون اینجا هستش که بهترین روش رو انتخاب کنیم و اصولا ابتدا از روش‌های غیر تهاجمی تری استفاده می‌کنیم.
بله.
که مطمئناً از اینا کمتری داره. مطمئناً خدمت شما به حاملگی طبیعی نزدیک‌تره و احتمالاً فرزندانی که از این روش‌های ساده‌تر به دست میان فرزندانی هستن که سلامت بیشتری احتمالاً ممکنه داشته باشن، چون ما می‌دونیم شانس بعضی از بیماری‌ها، بعضی از اختلالات در بچه‌هایی که با روش‌های کمک باروری پیشرفته در واقع به دنیا میان یه مقداری شاید بیشتر باشه، نه که بگم خیلی بیشتر باشه، یه مقداری ممکنه بیشتر باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس از صحبت‌های شما در این بخش میشه نتیجه گرفت که باید به پزشکمون و اون تیم معالج اعتماد داشته باشیم، گام به گام باهاشون پیش بریم که نتیجه بگیریم. شاید یه نکته خیلی کلیدی که آقای دکتر رو اول اشاره کردن بهش بخوایم دقت بکنیم اینه که زمانی که قدرت باروریمون زیاده شروع کنیم به بارور شدن، یعنی زودتر ازدواج کنیم، زودتر بچه دار بشیم، اینا خیلی کمک میکنه تا بخوایم حوصله بکنیم این روشای گام به گام و با آقای دکتر و تیم هایی که حالا هستند بخوایم پیش بریم. خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما. 3102 سامانه پیامکی 2265-2876 شماره تلفن، و دعوت میکنم با مرجان قندی همراه بشید.
ازدواج به هنگام فرزندآوری میتواند نقش مهمی در جوانسازی جمعیت داشته باشد. دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
آمار ازدواج سال 403 حدود 2% کمتر شده. این نکته مهمه، این به صورت خام نمیشه تفسیرش کرد. تعداد افراد در سن ازدواج هم کمتر شده. این عدد خامه، بعد اونو درش به اصطلاح دخیل بکنیم که ببینیم به چه صورت. کمترین آمار ازدواج، باز اینا عدده ها، اگه درصد بود خب معنی دار بود دیگه. سمنان، گیلان، کوکیل، بایرنمت، خراسان جنوبی بیشترین ازدواج، خب میدونی استانهای بزرگ خب معلومه جمعیتشون بیشتر، ازدواج بیشتری هم توش هست، اونا کوچیکن، کمتر هم هست. اما سن اولین فرزندی که داره تو کشور، یه زوج داره به صاحب فرزند میشه، آقایون رسیده به 32 سال، خانما 27.5 میانگی، 27.5، این خیلی بالاست دیگه. 27.5 شما در نظر بگیر اگر اون آماری که ما همیشه داریم، یعنی چی؟ یعنی فاصله بین فرزند اول و دوم معمولا 4.5 ساله. حالا اگه یه خانمی زحمت بکشه بچه به دنیا بیاره و بعد 4.5 سال دیگه فرزند بعدی میشه 30 و خورده سالش، و بعد حالا انتظار داشته باشیم فرزند سوم هم بخواد داشته باشه که دیگه خیلی سنش میره بالا و شانس باروری پایین تر. پس بنابراین بالا رفتن میانگین سن مادر به ویژه خیلی رو تعداد جمعیت تأثیر داره. این سن ازدواج آقایون میانگین تو سن 28 سالگی دارن ازدواج میکنن، خانما 24.1. این میانگینه ها، مثلا بریم تو تهران بعد هر کدوم از اینا یه حدود 4 سال بذاریم روش. تو سیستان بلوچستان کمترین سن اولین ازدواج مربوط سیستان بلوچستان، یعنی خانما 20 ساله، 10 سال پیش اینا حدود 17 سال 18 سال بوده، رسیده به 20 سال، و آقایون 25 سال و تهران و ایلام 30 سال و 27 سال برای خانم و آقا.
علیرضا اگرچه بر اساس قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تسهیلاتی برای ازدواج جوانان در نظر گرفته شده، اما این تسهیلات کافی نیست و نتوانسته سن ازدواج جوانان را کاهش دهد.
سپاسگزارم از اینکه با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. به مناسبت هفته ملی جمعیت، موضوعی که انتخاب کردیم بحث علل ناباروری در آقایان هست. خیلی موضوعات مختلفی مطرح شد که حالا میخوایم در موردش بیشتر صحبت بکنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر نیما نریمانی هستیم، جراح کلیه و مجاری ادراری، مدیر گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس بیمارستان هاشمی نژاد. باوری رو در ابتدای برنامه آقای دکتر مطرح کردن، اینکه وقتی یه زوجی مراجعه میکنن، به نظر شما علتش 50% مال آقایونه، 50% مال خانوماست، یا مثلا 80-90% مال خانوماست، 20% مال آقایونه، یا نه اصلا همش مال خانوماست، آقایون سهمی ندارن؟ نظرتون رو بگین. یا برعکس، همش مال آقایونه، خانوما سهمی ندارن. 3102 سامان پیامکی 2265-2876 هم شماره تلفن ما هست.
عرض سلام. خیلی باور اشتباه میزان ناباروری در آقایان و خانمان یکسانه.
متشکرم از شما خواهر عزیز که در مورد باور برنامه نظر دادید. بریم پیام تلفنی بعدی.
سوال من از آقای دکتر این هست که آیا کم تحرکی اسپرم در یک آقا میتونه مرتبط با چاقی اون فرد باشه و آیا این میتونه باعث ناباروری بشه؟ لطفاً بفرمایید. متشکرم
آقای دکتر، اگر توضیح دارید.
خواهش می‌کنم. اولا در مورد حرکت کم اسپرم گفتن بله، ممکنه به خاطر این دلیل باشه. یادمون باشه چاقی یکی از دلایل این مسئله میتونه باشه، منتها مسائل دیگه هم میتونه درش مؤثر باشه. یعنی انواع عفونت ها ممکنه این حالت رو ایجاد بکنن، انواع در واقع آنتی بادی هایی که در بدن تولید میشه ممکنه این حالت رو ایجاد کرده باشن، خود بیماری هایی که در ناحیه تناسلی وجود مثل واریکوسل میتونه این حالت رو ایجاد کرده باشه. واسه یادمون باشه خود حرکت کم اسپرم در اثر چاقی ممکنه باشه و افرادی که حرکت اسپرمشون کاهش پیدا میکنه در معرض ناباروری قرار میگیرن. سوالی که بیمار وقتی میاد داخل مطب از من میپرسه میگه آی دکتر من بچه دار میشم یا نه، در واقع سوالی داره از من میپرسه این که آی دکتر ببخشید روک میگم، آی من عقیم هستم یا نیستم، در حالی که اینجوری نیست. ما سه تا معیار عمده در مورد اسپرم داریم، یکی شمارش و تعداد اسپرم، دوم حرکت اسپرم، و دوم سوم شکل نرمال اسپرم هستش. هر چقدر اینها بیشتر اختلال داشته باشند، زمان لازم تا باروری از نظر زمانی از نظر قانون احتمالات افسایش پیدا میکنه، ولی این به این معنی نیست که یهو بچه دار نشه چون شانسش میزنه. من به مریض میگم شما از من این سوال الان پرسیدید که من مثلا 10 میلیون پول میذارم داخل بانک، جایزه 1 میلیارد تومانی برنده میشم یا نه؟ میگم نمیدونم، ممکنه بشی ممکن نشی، ولی احتمالا نمیشی اگه خیلی مختل باشه. ولی اگر شد، چون یه دونهشم شاید کافی باشه، میگم اگه شد نگی چرا اتفاق افتاد، چون ممکن اتفاق بیفته. بله، حرکت کم اسپرم میتونه باعث در واقع کاهش شانس باروری بشه.
و این حرکت اسپرمو چی افزایش میده؟
یکی تغییر الگوی زندگی هستش که خدمتون گفتم شامل کاهش وزنه، شامل خدمت شما عرض کنم که غذاهای سالم، زندگی سالم، ورزشی که بیمار انجام خواهد داد، خنک کردن اون ناحیه که خدمتون گفتم میتونه به طور قابل توجه این کارو انجام بده. بعضی از انواع داروها میتونن این حرکت رو افزایش بدن که ما حالا بر حسب بیماران که بهمون مراجعه میکنن داروهای خاصی رو انتخاب میکنیم که بتونیم این حرکت رو افزایش بدیم.
بسیار. مواد خوراکی چی آقای دکتر؟ مثلا میگن خیلی صحبت میشه مثلا فلفل بخورید، نمیدونم اینجوری از این چیزایی که حالا به هر حال گرمیجات بخورید.
درست.
این خیلی رایجه، این
رایج هستش، بیشتر وارد حیطه طب سنتی میشه. من شاید خیلی در اون زمینه تجربه نداشته باشم. من توصیه بهشون میکنم میگم سالم غذا بخورید. یعنی میوه ها و سبزیجات رو استفاده بکنید، غذاهای چرب و پریز بکنید. خدمت شما عرض کنم از غذاهای آماده و غذاهایی مثل سوسیس، کالباس، اینجور چیزا خودداری بکنید. با یک الگوی رژیم غذایی سالم فرد احتمالا میتونه کیفیت اسممش رو بهبود ببخش.
بسیاری خب خیلی متشکرم، از اون نکات کلیدی بود که خیلی هم سوال میشه در موردش. ممنونم از همراهیتون، با پیام تلفنی بعدی همراه میشیم.
آقای دکتر، میخواستم بدونم این واروکوسل چه علامتهایی دارد؟ شکرم.
آقای دکتر، در بحث ناباوری واروکوسل خیلی موضوع مهمیه.
بله، واروکوسل مهمترین علامتش بی علامتی. خیلی وقتا فرد هیچ علامتی نداره، هیچ چیز رو هم احساس نمی کنه. گاهن افراد ممکنه یک درد گنگ و مبهمی رو در ناحیه تناسلی خودشون احساس کنن. معمولا دردهایی هستش که صبح ها نیست، احساس سنگینی درد خیلی شدیدی نیست، معمولا دردهایی هستش که آخر وقت، آخر شب ها، یا زمانی که فرد زیاد میایسته یا ورزش سنگین انجام میشه دید این رو احساس خواهند کرد.
این در ناحیه کیسه بیزه هست.
بله، در ناحیه کیسه بیزه هستش. و نکته مهمی هم که داره، گاهن فرد میاد میگه من احساس میکنم یک طرفم متورم تر از اون طرف هستش، که این در مورد واروکوسل درجه بالا صدق میکنه. درجه 3 معمولا زمانی هست که فرد دیگه رگ ها رو میبینه و متوجه اون خواهد شد.
بله.
مشکل عمده ای که ما الان تو این زمینه داریم، که باز نکته خیلی مهمی رو شما اشاره کردید، ببینید فرد مراجعه میکنه یه درد گنگ و مبهمی داره، یه سونوگرافی داره که سونوگرافیش درجه خیلی خفیفی از واروکوسل رو خونده.
بله.
و میاد میگه من درد دارم، منو جراحی کنید، میخوام دردم بهبود پیدا کنه. من همیشه آموزشم به دوستان همکارای رزیدنت هم که دانشجوی ما هستن توضیح میدم.
بله.
میگم این بیماران در بسیاری از مواقع دردشون به خاطر واروکوسل نیست، درد از جای دیگه میاد. خیلی از بیماران دردها و مشکلات کمری دارن، چون ارگانهایی که در جلوی بدن قرار میگیرن، در کیسه بیضه قرار میگیرن، اینها اعصابشون از کمر دریافت میکنن. داش فرد میتونه مشکل کمر داشته باشه، درد در بیضه خودش احساس کنه. ممکنه فرد یک ورزش سنگین کرده باشه، اونجا گرفتگی عضلانی پیدا کرده باشه و درد رو احساس بکنه. پس یادمون باشه هر دردی در ناحیه کیسه بیضه به معنای وجود واروکوسل نیست.
بله.
یا واروکوسل خفیف معمولا درد ایجاد نمیکنن. و نکته که بهتون بگم این هستش که اگر فرد به خاطر واروکوسل شدید بخواد و به خاطر دردش بخواد عمل بکنه، ما همیشه براش توضیح میدیم، میگیم دردت ممکنه خوب نشه. پس بهبود درد با جراحی واروکوسل 50-50 است. در واروکوسل شدید دارم خدمتتون میگم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما، ممنونم از این برادر عزیزمون که این پرسشو مطرح کردن. اما بریم سراغ پیامک آقای دکتر، خیلی پیامک مختلفی داریم. در مورد باور برنامه نظر دادن دوست عزیزمون 0912-718 گفتن نه، این باور نادرستی است، میزان ناباوری در خانم ها و آقایون یکسانه. یکی از شنونده‌های عزیزمون گفتن که 0903 آخر پیامکشون 43 گفتن که خانم‌ها بعضی موقع تمایل به باروری ندارن، یعنی ما می‌خوایم مثلا بچه دار بشیم اما مثلا خانم‌ها الان امتناع میکنن یا مثلا تمایلی ندارن. در مورد این نکته ای دارید برامون بگید؟
این همون باوری هست که خدمتون گفتم، فکر میکنن پنجره باروری پنجره ای هست که همیشه بازه. این باور اشتباهه.
این درس دارن میگن تحصیلمون تموم بشه.
دقیقاً. من همیشه برای مریضام، برای بیمارانم توضیح میدم، میگم اگر میخواهید فرزنددار بشوید باید در اولین فرصت اقدام بکنید. ممکنه بگید یک دو سال اول نه، باشه، منم با شما اوکی، یک تا دو سال صبر بکنید. اما اینکه شما مثلا در 25 سالگی ازدواج کرده باشید، در 39 سالگی پیش من میایید، 14 سال گذشته و میگید ما الان میخوایم اقدام بکنیم، این اصلا قابل قبول نیست، چون اون پنجره رو از دست دادید.
بله.
اگر هر چقدر فرد جوانتر باشه، چه آقایون چه خانم ها، تخمک و اسپرمایی که تولید میکنن کیفیت بالاتری داره، احتمال موفقیتشون بیشتر هستش و احتمال که بچه سلامت بیشتری داشته باشه شانسش بالاتر هستش.
بسیار خیلی ممنونم. پیامک بعدی که پرسش مطرح کردن 0935404 هست، گفتن آیا جکوزی آب داغ هم برای سیستم باروری آقایون ضرر داره؟
دقیقاً. آقایونی که به ما مراجعه میکنن، من براشون توضیح میدم، میگم ورزش به صورت شنا در استخر بسیار ورزش مناسبی هستش.
بله.
اما به شرطی که از سونا و جکوزی استفاده نکنید، برای اینکه گرمای بدن، اگر در واقع سیستم تناسلی در کیسه بیضه‌ها آویزون هستن، دلش هستش که از گرمای بدن دور بمونند.
بله.
وقتی فرد گرمشون میکنه، لباس تنگ میپوشه، زیاد میشینه یا از جکوزی زیاد استفاده میکنه، روند تولید اسپرم رو مختل خواهد کرد. پس من توصیه میکنم که به هیچ عنوان اگر از استخر استفاده میکنید و وقت فرزند میخواهید و در دوره فرزندآوریتون هستید که دارید تلاش میکنید، بهتر از سونا و جکوزی استفاده نکنید، فقط به چنار رو انجام بدید.
بسیاری خیلی خیلی ممنونم. آیا دکتر یه پرسش دیگه هم مطرح شده؟ این پیامکشون رو شماشون نمیخونن. نوشتن من 43 سالمه و 8 سال ازدواج کردم، بچه دار نمیشیم. در مورد باور برنامه گفتن 50% علل مربوط به مردان هست، اما نوشتن که شوهرشون تعداد اسپرمشون صفره.
صفر است.
آیا میتونن باور بشن؟ به چه صورتیه؟
ببینید، یه زمانی بود که آقایونی که اسپرمشون صفر بود شانس باروری نداشتن، چون چیزی بیرون چیزی وجود نداشت که بخواست میخواست باروری رو ایجاد بکنه.
بله.
وقتی ما با اسپرم صفر مواجه هستیم، دو یا سه تا دلیل عمده برامون مطرح هستش. ممکنه عوامل انسدادی باشن، یعنی فرد اسپرم ها رو تولید میکنه ولی بیرون نمیاد. ممکنه عوامل هورمونی باشه، مثل من برای بیماران توضیح میدم، میگم مثل ماشینی هستش که باید راه بره ولی بنزین نداره. وقتی هورمون ها رو مغزش رو نمیکنه، اسپرم سازی هم در بیضا اتفاق نمیفته. و یا ممکنه یه سری عوامل ژنتیکی باشه که تولید اسپرم رو در بیضاها مختل کرده.
بله.
ما کارهایی که انجام میدیم، میایم تمام عوامل زمینه‌ای رو که ممکنه این اسپرم رو صفر کرده باشه، اینو بررسی میکنیم. مثال بهتون میزنم، فرد بدنسازی داره تستوسترون به خودش تزریق میکنه.
بله.
هورمون تستوسترون اگه فرد 6 تا بزنه در فاصله زمانی حدود 6 ماه، بالای 80% اسپرمش صفر خواهد شد. بنابراین ما باید کاری که انجام بدیم با یه شرایط دقیق اینا رو به دست میاریم و اینا رو برطرف میکنیم. اگر به چیز به دلیل خاصی نرسیدیم، اون موقع میریم سراغ تکنیک های جراحی. ما میریم از بیضه بیمار نمونه برداری انجام میدیم. ابتدا معمولا نمونه برداری ساده انجام میدیم که با چشم عادی هست و با میکروسکوپ نیست.
بله.
در واقع میخوایم ببینیم آیا انسدادی وجود داره یا نداره. اگر اسپرم وجود داشت، اون اسپرم رو استحصال میکنیم براشون، به صورت فریز یا به صورت تازه برای باروری همسرشون ازشون استفاده میکنیم. و اگر در نمونه برداری های ساده اسپرم وجود نداشت، اون موقع از روش های میکروسکوپی استفاده میکنیم. ما میدونیم که آقایونی که در بیضه هاشون حدود 3 تا 4 میلیون اسپرم میسازن، در مایه منیشون چیزی بیرون نخواهد آمد.
بلکه روند یعنی اونجا هست ولی
اینجا نیست.
تست چیزی نمیاد،
به خاطر اینکه مسیر خیلی طولانیه. این افراد معمولا تولید اسپرمشون یه ذره مختل، اسپرما ضعیفن. تا زمانی که بیاد بیرون، تو خودشو بیرون برسونه، اسپرما از بین میره.
بله.
ولی وقتی ما مستقیم سراغ بیضه میریم و با میکروسکوپ های درجه خیلی بالا، یعنی ببینید بعضی از بیماران فکر میکنن ما از عینک های ذره بینی استفاده میکنیم. اصلا اینجوری نیست. ما از میکروسکوپ های استفاده میکنیم که با بزرگنمای 20 تا 25 برابر تمام لوله های منیساز رو میتونیم با چشم ببینیم و ورق میزنیم. من برای بیمارانم توضیح میدم، میگم بین 30 تا 60% ممکنه من اونجا اسپرم پیدا بکنم.
بله.
اگه شما داشته باشیم من پیدا میکنم، به خاطر اینکه من میکروسکوپ دارم و میبینم اونجا که کدوم لوله ها احتمالا داخلشون اسپرم هست. اون درصدی که نمیشه، معمولا لوله اونجا ووجود نداره، یا لوله هایی هستن که اون ساختارشون رو از دست دادن. بنابراین آقایونی هم که اسپرمشون صفر هستش، این شانس رو دارن که با کمک تکنیک های درمانی که میتونه درمان های دارویی باشه، میتونه درمان های جراحی باشه، اسپرمشون رو استحصال کنیم و برای خانمشون استفاده
کنیم. خیلی ممنونم. خیلی از اون خبرهای خیلی جالب بود، چون وقتی صحبت بکنیم اگه جوابای آزمایشی رو بدن اسپرم صفر به آقا، دیگه تقریبا میگه که من دیگه بحث باروریم تمومه. ولی با صحبت های شما به نظر میاد که آغاز یه سری کارهاییه که میتونه خیلی امیدوار باشه که این اتفاق براش رقم بخوره.
دقیقاً. و یه نکته خدمتتون بگم، هیچ وقت من با یک آزمایش در مورد فرد قضاوت نمیکنم. همیشه بهشون میگم فرد ممکنه 2 تا 3 ماه قبل یه بیماری گرفته باشه، آنفولانزای کرونایی چیزی گرفته باشه.
بله.
الان اومده پیش من اسپرمش صفر هستش، چون ما میدونیم که اسپرمی که الان از فرد میاد بیرون حدود 2 تا 3 ماه قبل ساخته شده، این روندش رو تا طی بکنه برسه بیرون. درچه بیماریایی که در اون زمان به بدن فرد وارد شده میتونه الان خودشو نشون بده.
بله.
من به فرد میگم 1 ماه صبر کن، این کار رو انجام بده، ورزش تو انجام بده، وزن تو کم کن، بیضه رو خنک کن و 1 ماه بعد دوباره آزمایش رو انجام بده. پس یک بار آزمایش صفر بیمار رو نگران نکنه، چون خیلی وقتی این آزمایش رو میبینن نگران میشن و میان پیش ما وحشت زده هستن که من اسپرم ندارم. نه، هیچ مسئله نیست، ما صبر میکنیم، 1 ماه دیگه دوباره ازش آزمایش میگیریم.
بسیاری. و برای این عمل ها کجا باید مراجعه کنن؟ آید تو برای بررسی ها.
باید مراکز خاص ناباروری مراجعه کنن. مراکزی باید مراجعه کنن که مراکز تجهیزات پیشرفته داشته باشه. خدمت شما عرض کنم که به عنوان مثال من خودم در مرکز رویان فعالیت میکنم. مرکزی است که حدود 40 سالی که داره این کار رو انجام میده. اساتید دانشگاه از سر تا سر تهران در اون مرکز دارن فعالیت میکنن، یعنی در واقع سر افراد دستین شده رو انتخاب میکنه. مراکز دیگه هم وجود داره. حالا فرد بر اساس توان خودش به اونجا مراجعه میکنه، به این مراکز مراجعه میکنه و ان شاءالله کارشون انجام میده.
بسیار خب، خیلی ممنونم. امیدوارم خواهر عزیزمون با توجه به مسئله که مطرح کردن انشاءالله مراجعه بکنن مشکلشون هم برطرف بشه. سپاسگزارم از همراهیتون. 3102 سامان پیومکی 2265-2876 شماره تلفن. خیلی متشکرم از اینکه برنامه مجله پزشکی رو برای شنیدن انتخاب کردید از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. بریم سراغ پاسخ طلایی و باوری که آقای دکتر نریمانی طرح کردن. آیا علل و مشکلات مال آقایون بیشتر یا مال خانم هاست؟ 0913391 هم از رفسنجان برای ما پیام مک زدن، نوشتن 70% خانم ها 30% آقایون.
بسیار علی، 50-50 هستش. دوست عزیزی که گفتن که دو نفر دو سیستم برابره کاملا دارن درست میگن. ما میدونیم که در 50% موارد فاکتور مردانه از عوامل ناباروری هستش. ما این رو در تجربه دیدیم. من بیماری دیدم که 3 بار رفتن ازدواج کردن، 3 تا همسر چی کردن که بچه دار بشن و بعدا فهمیدیم آقا اصلا اسپرم نداره. و وقتی بهشون گفتیم آزمایش انجام بده، گفت من که خیلی قویم، من که بدنم خیلی خوبه. من اینو بارها میشنوم که فرد میگه من مشکل جسمانی ندارم. من
آره میگن آقایون مثلا وقتی صحبت میشه میگه من زورم زیاده، مثلا در خودم
خیلی سر حالم خیلی. این درست نیست، چون توان باروری با قدرت عضلانی و اون احساس در واقع
توانمندی
که فرد میگه کاملا با هم متفاوته. در چنین ناباروری ممکنه بیماری کاملا پنهان باشه.
بله.
به همین دلیل مسئله که وقتی زوج نابارور مراجعه میکنن، چون بررسی آقایون راحت تره، ما حتما اول آقایون رو بررسی میکنیم. حتما اول آقایون. و نکته مهم، بررسی آقایون حتما باید با کمک همکاران اورولوژیست باشه.
بله.
به دلیلی که معایناتشون ما میتونیم انجام بدیم. توصیه میکنم به هیچ عنوان داروهایی که سایر همکاران مینویسن آقایون استفاده نکنن. من بارها دیدم مراجعه میکنه به مطب من، یک کیسه دارو دستش هستش، بعد میگم خب کی برات نوشته؟ میگه دکتر خانم برام نوشته. میگم شما وقتی کسی شما رو معاینه نکرده و شما شرح حال نگرفته، نمیتونید دارویی استفاده کنید. این داروها به ظاهر داروهای مکمل هستن، ولی این داروها داروهایی هستن که میتونن اثرات معکوس بذارن،
تقویتی هم بیشتر
به نظر میسه تقویته. من داروی هورمونی هم دیدم تو داروها که همکارای دیگه تجویز میکنن. این داروها میتونه واقعا اثرات معکوس خیلی مخربی هم داشته باشه. بنابراین اجازه بدید که همکارای اورولوژی این تصمیم گیری رو انجام بده و این دارو رو شروع بکنه.
پس مراجعه کنیم به جراح کلیه مجاری اداری، اونا تصمیم میگیرن که معاینه کنن، شرح حال بگیرن.
اصلا.
تکلیف ما رو روشن.
آقایون با آقایون، خانم با خانم. من برای وقتی خانم از من سوال میپرسه بهش میگم یا من بلدم به شما جواب بدم، ولی مسئله اینجاست که در حیطه کاری من نیست. شما باید برید پیش متخصص خانم ها و اون بدم رو شما نظر بده. من فقط در مورد همسر شما اظهار نظر میکنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر یه پیامک دیگه هم اگر موافق
هستید
از شما بپرسیم. گفتن آیا آسیب دیدن بیضه ها توانه باروریشون رو ممکنه کم کنه؟ ضرباتی که ممکنه،
مثلا اینکه چه نوع ضرباتی وارد میشه؟ چون این ضرباتی که ما دو دسته ضربه داریم، یکی اینکه ممکنه ضربه فقط به کیسه بیضه بخوره و آسیب ایجاد نکنه، ولی ما میدونیم که ضرباتی هستن که میتونه بیضه رو پاره بکنه.
بله.
اون وقت بستگی داره که چقدر بافت بیضه از دست رفته باشه. اگر بافت بیضه به طور عمده از یه بیضه از بین رفته باشه، بله خب در اون بیضه تولید اسپرم کاهش پیدا میکنه، ولی ممکنه یه آسیب کوچیک، یک در واقع پارگی کوچیکی باشه که ما ترمیمش میکنه و هیچ آسیب خاصی هم اتفاق نمیفته. این بسته به این داره که چه مقدار بافت بیضه از بین بره، و اگه زیاد باشه بله میتونه این مشکل ایجاد کنه.
بسیار عالی. و یه پرسش دیگه که حالا در خیلی رایج در موردش صحبت میشه، 0912433 گفتن گوشی همراهو بذاریم جیبمون، آیا رو باروری
بله میتونه اثر بگذاره؟
آها، پس این مهم.
بله، ما توصیه میکنیم که من بهشون میگم کمتر با موبایل صحبت کنین.
حتی صحبت کردن چه برسه تو جیبمون بذاریم.
بله، رو سر اثر، روی امواجی که داره روی کل بدن اثر میذاره. میگم به هر حال بهتره تو جیب شلوار نذارید، اگه میخواد جیب در واقع کدتون بذارید یا روی جیب پیراهنتون بذارید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. تقریبا 1 دقیقه تا انتهای برنامه است، اگر نکته پایانی کوتاه دارید
خیلی متشکرم، تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبی که گذاشتید، وقتی که به من داده بودید که من بتونم با شنوندگان عزیز صحبت بکنم، یه سری اطلاع در واقع میگن اطلاعات عمومی رو افزایش بدیم و سعی کنیم باورهای اشتباهی که وجود داره اونها رو برطرف بکنیم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر نیما نریمانی بودیم، جراح کلیه و مجاری ادراری، مدیر گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس بیمارستان هاشمی نژاد. یکی از نکات کلیدی که آقای دکتر اشاره کردن، چون بحث ناباروری وقتی مطرح میشه سریع ذهنمون میره سمت اینکه یه واریکوسل باشه، اما خیلی تاکید زیادی داشتن رو سبک زندگی سالم. این از اون نکات کلیدی بود که من حتی از آقای دکتر هم وقتی پرسیدم که حالا وقتی بخوایم بگیم چی بخوریم، تقویتی یا هر چیز دیگه، باز آقای دکتر گفتن اون سبک زندگی سالم، یه غذای متنوع سالم که میتونه برای ما سلامتی رو برمقام بیاره. و اون بحث سیگار که همیشه از اون موضوعاتی هست که در این برنامه ما بهش توجه ویژه‌ای میکنیم با توجه به عوارض بسیار بسیار جدی که داره. آقای دکتر نریمانی بسیار سپاسگزارم، با همراهی شما از شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
خیلی متشکرم.
یه دوچرخه خوب و قابل اعتماد باید کلی تحقیق کنی، مقایسه کنی، شاید هم خیلی هزینه کنی تا بتونی بهترین انتخابو داشته باشی. اما خبر خوب این که تو سرای بزرگ ایرانی شما میتونی با کلی اقساط مختلف و بدون پیش پرداخت با مقایسه انواع مدل‌ها و دوچرخه‌های مختلف بهترین خرید ممکنو داشته باشی. فقط کافیه یه سر به سرا بزنی. سرای لوازم ورزشی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
نه نمیشه، جور در نمیاد اصلا.
خیلی سخت میگیری.
نه اصلا
سخت نمیگیری؟
دارم سخت میگیرم؟
آقا به نظر من هم داری سخت میگیری.
واقعا؟
حد سمینه سخت نگه قسطی بگی.
آفری،
خیلی راحت بانک هم نمیخواد بری، بلند مدت بدون ازامه قسطی بگی.
از کجا؟
اه؟
اه؟
اه؟ شهر لوازم خانگی بعد میدون آزادی دیگه نگی ها؟ اه؟
سخت نگیر، قسطی بگیر.
اقساط فقط با روزی 50,000 تومان.
شهر لوازم خانگی.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.com.